بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لباس مشکوک بود که اختلاف شد بین فقها، مشهور متأخرین جائز دانستن نماز در لباس مشکوک را، مشهور متقدمین باطل دانستند، و در متأخرین مرحوم آقای بروجردی ولو از باب احتیاط واجب مثل مشهور متقدمین سخن گفته. بنده قبل از این که وارد مقتضای اصل عملی بشم، که اول از قاعده هل شروع کردیم و بعد به استصحاب میپردازیم انشاءالله و بعد از آن به براءت از مانعیت، یک خلاصه ای از فرمایش آقای بروجردی رو بگم تا بعد ببینیم مشکل رو باید کجا حل کنیم. آقای بروجردی فرمودن چرا ما قائلیم به لزوم احتیاط؟ میگیم الاهوت وجوبا ترک الصلاة فی اللباس المشکوک. خلاصه فرمایش آقای بروجردی اینه، فرمودن که چه کنیم؟ استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، چون ما معتقدیم مانعیت مرکزش مسلی نیست. نگفتن سل ولا تلبس ما لا یوکل لحمه، تا بعد بگید استصحاب میگه من قبلا لابس ما لا یوکل لحمه نبودم، اون وقتی که در حمام لخ بودم. مثلا مرحوم آقای بروجردی قائل به مانعیت، ولی مانعیت لبس مسلی لما لا یوکل لحمه رو قبول نداره. میگه نه، ظاهر موثقه ابن بکیر اینه که الصلات فی و برهی فاسدون، مانعیت مرکزش صلاته. یا از بعض روایات استفاده میشه که مانعیت مرکزش لباسه، که در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی میگه که وبری که وبر مالایکل و لحما که بر لباس هست، حکمش چیه؟ ازت میفرمود که لا تسلفی. پس ایشون فرموده من استصحاب عدم لبس مالای و گل و لحمه رو قبول ندارم، چون مرکز مانعیت رو لبس و مالای و گل و لحمه نمیدونم، که تعبیر میشه مرکز مانعیت مسلیست. مرکز مانعیت مسلیست یعنی به مسلی گفتن لا تلبس مالای و گل و لحمه، بلکه مرکز مانعیت یا صلاته طبق موثق ابن بکیر، یا خود لباس مسلی است. و استصحاب در این دو، استصحاب عدم ازلیه. سألته عن الوبر یسقط علی ثوبی، وبر مالایکل و لحمه یسقط علی ثوبی، قال لا تسلفی. ایشون فرمودن مرکز مانعیت یا صلاته، از صلات و فی مالایک الانم و فاسمون. خب از اول که ما نماز میخونیم این لباس مشکوک همراهمونه، کی ما نمازمون در مالایک الانمون نبود از باب سالبه به انتفاع محمول؟ بله، اون زمانی که نماز نبود، نماز در مالای و کل ما هم نبود. این که استصحاب عدم ازلیه. آقای بروجردی میفرمود ما و استصحاب عدم ازلی، ما استصحاب عدم ازلی جاری کنیم؟ کلا و هاشا. بله، حالا یک مورد پیدا کنی، یه آدم که باید به روانشناس روانپزشک معرفیش کرد که موقع الله اکبر این لباس مشکوک رو نپوشیده، بعد از الله اکبر این لباس مشکوک رو میپوشه، بله اونجا اشکال نداره استصحاب بکن. اگر مرکز مانعیت صلات باشه استصحاب کن که این صلات هنگام شروعش در مالکل و لحمه نبود. خب اگر مرکز مانعیت صلات باشه، اگه مرکز مانعیت لباس باشه که دیگه تفصیل این تفصیل هم نیست، چون این لباس هنگامی که نبود مالکل و لحمه نبود که میشه استصحاب عدم ازلی سالبه به انتهای موضوع حالت سابقش. این بحث استصحاب. فرق نمی کنه، اشاره می کنید به این وبر، میگید این وبر یک زمانی که نبود وبر هرنب نبود دیگه، و لا از وقتی که این وبر موجود شد شاید وبر هرنب باشه. این لباس که مشکل ندارد، این وبر مشکل دارد که روی لباس است، باید نسبت به او استصحاب جاری کنی که میشه استصحاب عدم ازلی. مرکز مانعیت فرض اینه یا صلات، فرض اینه از اول نماز این وبر روی لباس شما بوده، وبر مشکوک، یا مرکز مانعیت خود این محمول یا ملبوسه، خود این محمول یعنی این وبر. خب این وبر از بدء وجودش مشکوک است که آیا وبر حیوان حرام گوشت هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی رو هم که ایشون قبول نداره، بگه یک زمانی که نبود و بر حیوان حرام گوش نبود پس الانم نیست. آقا لا تسلفی یعنی لا تسلف الوبر، ظاهرش اینه، این لا تسلفی ما یعنی ما لا یؤکل لحمه لا یلبس و فسلات، اینه یعنی مرکز مانعیت میشه اون ما لا یؤکل. ما لا یؤکل بودن و نبودن که از اوصاف عرضیه نیست که، حلال گوش بودن و حرام گوش بودن که از اوصاف عرضیه نیست، از اوصاف ذاتیه است که حالت سابقه سالبه به انتفاع محمول نداره. از بدء تکوان این وبر یا وبر حلال گوشت است یا وبر حرام گوشت. این راجع به استصحاب. راجع به قاعده حلم، ایشون فرموده که خب من کجا قاعده حل جاری کنم؟ قاعده حل رو در اون حیوان جاری کنم که این لباس رو از او گرفتن؟ این اشکالاتی داره که بعداً مطرح میکنیم، ایشون هم به اون اشکالها اشاره میکنه. میگه من طبق اشکالاتی که خواهد آمد قبول ندارم. قاعده حل رو ببریم جاری کنیم نسبت مثلا به نماز در این لباس مشکوک، یا بیاییم بگیم هذا اللباس المشکوک حلالون ای حلالون از صلات و فی. ایشون فرموده که این که حلیت وضعیه شد، یکه علیت تکلیفیه نشد. از صلات و فی ما لا یعفی از صلات و فی لباس المفل لباس المشکوک حلالان تکلیفن، مگه ما احتمال حرام تکلیفی بودنش را میدهیم؟ یعنی اگر کسی نماز بخواند در پشم حیوان حرام گوشت رجاءً گناه کرده است، خب بعد نماز را اعاده می کند، گناه نکرده است. پس می خواهید بگید که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یعنی این لباس حلال است نماز در آن، یعنی صحیح است. نماز در این لباس حلال است یعنی صحیح است، میشه حلال وضعی. ایشون فرمودن من خودم جمع آوری کردم شواهدی بر این که قاعده حل اعم باشه از حلال وضعی و تکلیفی، که اینها رو بعدا ما عرض خواهیم کرد. میخوام خلاصه بیان ایشون رو بگم. ولی ایشون گفته من از این شواهد به وثوق نمیرسم. شاید کل شیء لک حلال در زمان امام صادق علیه السلام انصراف داشته به حلال تکلیفی. اما چون شبهه انصراف داره دیگه به قاعده حلم دیگه نتونستم توسل کنم. حالا اما براءت از مانعیت که بابا من معتقدم مانعیت انحلالی نیست، اصلا من انحلال رو قبول ندارم. مانعیت رفته رو صرف الوجود که نماز بخوان و صرف الوجود لباس حرام گوشت هم همراهت نباشد. خب این مانعیت رفته رو صرف الوجود و من اگه شک میکنم که این لباس مشکوک مان از اجزای حیوان حرام گوشت هست یا نه، اینجور نیست که من شبش شک کنم که یک مانعیت زائدهی شارع برای این قرار داده باشه. نه، میشه شک که در امتثال دیگه، چون من شک که در تکلیف زائد ندارم. تکلیف به صرف الوجوده این است که سله ولا یکن لباس و کف سلات به مالایکل و لحمه. من میدونم تکلیفم چیه. به حضرت عباس تکلیفم همینه که گفتم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. شک ندارم، وقتی شک ندارم براحت از تکلیف مشکوک جاری میشه. من که شک ندارم، شک در امتثال دارم. نمیدونم نماز در این لباس مشکوک مصداق نمازی هست که همراه من لباس حرام گوش نباشد یا مصداق امتثال اون نیست. شک که در امتثالم که از قدیم گفتن الاشتغال و یقینی یقتضی فراغ الیقینی، مجرای قاعده اشتغاله. این خلاصه نظر مرحوم آقای بروجردی. امام همه این مطالب آقای بروجردی رو قبول داره، فقط اونی که آقای بروجردی جرأت نکرد، گفت من جرأت نمی کنم بگم قاعده حل شامل حلیت وضعیه بشه. امام فرموده که شما جرأت ندارین، ما جرأتشو داریم و فتوا هم میدیم. کل شیء لک حلال تو اول کتاب الخلل فرموده هر جا بگن حلال اعم از حلال وضعی و تکلیفی است. که اینم از اون بحثایی است که باید بعداً بکنیم. ولذا امام بر اساس قاعده ال فرموده همه مطالب رو قبول دارم الا اینی که آقای بروجردی زبان حال ایشونا، الا اینی که آقای بروجردی جرأت نکرد بفرماید من جرأت دارم میگم قاعده حل جاری کن در اون لباس، بگو حلال الصلاة فیه وضعاً بر اساس قاعده حل. این خلاصه اشکال مرحوم آقای بروجردی. حالا در بله بین حلیت وضعیه و تکلیفیه جامع خود حله. حلال است، آزاد است. اما شما میگید که فروش میته حرام است، یعنی ممنوع است. خمر ممنوع است. خب مصداقا خمر ممنوع است، یعنی ممنوع تکلیفی. فروش میت ممنوع است، یعنی ممنوع وضعی. هر دو ممنوع هست. حرام یعنی ممنوع، حلال یعنی آزاد. حالا آزاد است یعنی مثلا میگن این بی آزاد است، خرید و فروش فلان چیز آزاد است. خب آزاد است یعنی منعی ندارد، منع وضعی هم ندارد، حکم به بطلان آن نمیشود. حالا اجازه بفرمایید بحث تفصیلیش رو بعداً عرض خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی فرمود که من استظهارم از ادله اینه که همون لبس مالا یوکل و لحم و مانه، یعنی همون مرکز مانیت مسلیه. دلیلش هم موثقه سماعه بود که ارکبوها ولا تلبسو ولا تلبسوها فی الصلات، در موثقه سماعه در جلود سبا در جلود در سبا میگه ارکبوها ولا تسلو ولا تلبسو حافظ سلات. بله ولا تلبسو منها شیئا تسلون فیه. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن جلود سبا فقال ولا تلبسو ارکبوها ولا تلبسو شیئا منها تسلون فی ولا تلبسو شیئا منها تسلون فی. ایشون کاملا روشنه که مانعیت رو برده رو لبس. اما موثقه ابن بکیر هم که مانعیت رو برده رو صلات، اونم ایشون گفت عرفی نیست که بگیم از صلات فی ما لا یوکل و لحم، اونم یعنی صلات شخص و یکون ذالک شخص لابسا لما لا یوکل و لحم. ما عرض کردیم که انصافا مجمله، چی میدونیم شاید موثقه سماعه درست میگه مرکز مانعیت لبسه، شاید هم مرکز مانعیت ملبوسه لباس. سل ولا یکن لباس و کم مالا یکنونه. شاید هم مرکز مانعیت صلاته. حالا ما موثقه ابن بکیر رو گفتیم شبه معارضه داره با مثل صحیحه ابی علی ابن راشد که تجویز میکرد صلات در فنک و سنجاب رو و موثق ابن بکیر من کرده از صلات فی الفنک و سنجاب. ولی خب روایات دیگه است که لا تسلو لا تسل فی السمور مثلا، احتمال میدیم که عنوان صلات فی مالک اللهم مرکز مانعیت باشه. ولی یه اساسی رو تأسیس کردیم، حالا به حق یا به ناحق، این که انشالله به حق است. ما اون که گفتیم آقا هر کجا شک بکنیم آسون ترین کار احتمال رو انتخاب میکنیم، چرا دنبال دردسر بگردیم؟ اب نداره. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه. خدا با رفع مالا یعلمون گفتی شک داری بنده من؟ اگه مرکز مانعیت لباس باشه وقت مشکل پیدا میکنی، اگه مرکز مانعیت صلات باشه مشکل پیدا میکنی که آقای بروجردی گفت. شما که استظهار نکردی مرکز مانعیت صلات یا لباسه، شاید مرکز مانعیت مسلی باشه، یعنی لبس و مسلیل مالاکل رحم و مانعون سل ولا تلبس مالاکل نمو، احتمال اینه که میدی. و اگه اینم باشه که راحت استصاب میتونی بکنی عدم لبس را. برو بگو انشاء الله که جعل مانعیت که مرکزش صلاته نشده، انشاء الله که جعل مانعیت که مرکزش لباسه که نیاز داریم به استصحاب عدم ازلی برای نفی مانعیت نشده. میگن این همه انشاءالله از کجا در اومد؟ میگه از اون رفعن امتی ما لا یعلمون، همه اونا به ما جرأت داد که میگیم انشاءالله این نیست اون نیست. اگرم مانعیت لبس ما لا یعلمون باشه که اونم استصحاب عدم لبس داره، همین کافیه دیگه. حالا این اجمال بحث راجع به این موضوع. حالا فعلا بریم سراغ دلیل اول جواز صلات در لباس مشکوک که قاعده هل. عرض کردیم قاعده هل که از روایات استفاده شده که عمدش صحیح عبدالله ابن سنانه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. چهار تقریب داره تطبیقش بر نماز در لباس مشبوه. تقریب اول و دوم بر اساس حلیت تکلیفی است. تقریب سوم و چهارم بر اساس حلیت وضعی است. اما تقریب اول و دوم، تقریب اول این بود که بیایم بگیم آقا این لباس من قطعا از یک حیوانی تهیه شد، نمیدونم اون حیوان گوسفند بوده یا روباه بوده، پس شک دارم اون حیوانی که مصدر این پشمک یا مصدر این جلد است حلال بوده یا حرام، حلال بوده اکلش یا حرام. میگم کل شیء لک حلال، یعنی اکل اون حیوان که صاحب این پوست یا صاحب این پشم است مشکوک الحرمت و الحلیت تکلیفی است، ان شاء الله اکله کان حلالا، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این تقریب اول که حالا اشکالاتی که بهش گرفتن یکی یکی میرسیم. تقریب دوم تقریب مرحوم ناینیه، فرموده آره حلیت تکلیفی منم میگم، اما نبرید رو اون حیوان چون اشکالات داره، ببرید رو این که نماز واجب مقید به نمازی که در لباس حرام گوش نباشد. پس شما اگر نماز بخونی در لباس حرام گوش، این شما بنابراین نماز واجب را ترک کردی. ترک واجب عرفاً مصداق حرامه. یعنی الان تو عرف که میگن مثلا صله رحم حرامه، اصلا ممکنه قطع رحم حرامه، قطع رحم حرامه ممکنه صله رحم واجب باشه، ولی وقتی صله رحم واجبه و قطع رحم هم بگن حرامه اشکال نداره. نگید آقا ما در اصول پنبهشو زدیم، گفتیم الامر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده. بابا اون بحث اصولیه نه بحث عرفی. تو عرف به ترک واجبم عرفن حرام میگم، استعمال عرفی. حالا که اینجور شد، پس اگر واقعا من نماز بخونم و لباس حرام گوش بپوشم، این لباس حرام گوش پوشیدن ترک مصداق ترک واجب تکلیفی و به تعبیر دیگر مصداق حرام تکلیفی است از نظر عرف. حالا که شک دارم این لباس حرام گوش یا حلال گوش، میگم لا ادری هل هازا حرام تکلیفی، هر لبس هازا فی الصلات حرام تکلیفی و حرام تکلیفی و کل شیء لک حلال. خب عرفن شما یک نماز میخوای بخونی، اونم تو همین لباس حرام گوشت. خب حالا ایشون اینجور فرموده دیگه، شما قبول ندارید، ما مثل شما قبول نداریم تقریب مرحوم ناینی رو، ولی تقریب مرحوم ناینی اینه که فرموده پس چی مصداق ترک واجبه؟ ترک واجب ضمنی این که شما لبس کردید مالایکل و لحمه رو فسلات، چون شاره گفته بود اترک و فسلات دیگه، ترکش واجب بود در نماز. حالا که لبس میکنید این مصداق ترک واجبه و ترک واجب حرام عرفی است. اتفاقا مرحوم آخون که گفته تو کفایه که گفته کل شیء لک حلال، میتونیم مثلا شیء رو تطبیق کنیم بر ترک واجب. شما تعجب نداره دیگه، چیزی که هم مرحوم ناینی میگم آخوند در کفایه گفته تعجب داره، فوق شما میگید من قبول ندارم. خب نظر شما برای خودتون محترم. بله این دو تا تقریب مبتنی بود بر این که ما از کل شیء لک حلال حلال تکلیفی بفهمیم. اما تقریب سوم و چهارم، تقریب سوم میگه بگیم آقا صاحب حدائق، میگه صاحب حدائق میگه، میگیم آقا الصلات فی ما لا یؤکل لحما حرامون، یعنی چی؟ یعنی حرامون وضعیون ای باطلون، صلات فی ما لا یؤکل لحما حرامون ای باطلون، بهش میگن حرام وضعی. اما صلات فی غیر ما فی غیر ما لا یؤکل لحما چی؟ حلالون. از صلات من دون لبس ما لا یؤکل لحما حلالون ای صحیحون. قاعده هل که اختصاص نداره به حلال و حرام تکلیفی، حلال و حرام وضعی هم میگیره. خب من میام میگم نماز در این لباس مشکوک نمیدانم، نماز در لباس حرام گوشت هست تا بشه حرام، یا نماز در لباس حرام گوشت نیست تا بشه حلال، کل شای لک حلال حتی تعرف انه حرام. اینم تقریب سوم که تقریب صاحب حدائق. تقریب چهارم تقریب محقق قمیه که ایشون خلاصه مبناشون اینه که میگن کل شیء حلال، اصلا شیء یعنی عیان خارجیه، نماز مصداق شیء نیست، شیء یعنی اون عیان خارجیه. کل شیء لک حلال یعنی این پنیر مشکوک برای حلاله که خود روایت میگه وذالک مثل الجبن، مثل جبان، یا یه وقتی دیگه میگه وزاره که مثل صوب، اعیان خارجیه، به اینا میگن حلال حرام. بعد ایشون فرموده خب من تطبیق میکنم برای این لباس مشکوک، اگر این لباس مشکوک لباس از حیوان حرام گوش باشه، خود این لباس مصداق حرامه. یعنی چی؟ ای حرامون از صلات و فی، کما اینکه شما وقتی خمر ممنوع شربش به خود خمر میگی هازا حرامون، الخمرا حرامون، اونجا حرام تکلیفیه، ولی اینجا میگی هازا لباس المتخذ من الحیوان المحرم حرامون وضعیون ای حرامون از صلاتو فی، خود صلات رو مصداق قاعده هل قرار نداده تو این تقریب چهارم، چون معتقده که شی انصراف داره به اشیاء خارجیه، صلات فعله، ولی گفته خب ابن نداره خود این لباس، هاذا لباس حلالون ای حلالون از صلات و فی، چون اگر این لباس از اجزای حیوان حرام گوشته حرامون ای یحرم الصلات و فی، اگر از اجزای حیوان حلال گوشته حلالون ای حل الصلات و فی، شک داریم میگیم کلش این لکه حلال، نگید آقا این که شد حلال وضعی. خب باشه طبق این تقریب چهارم هم قاعده هل شامل حلال وضعی میشه. این چهار تقریبه، اما تقریب اول، تقریب اول این بود که پیاده میکرد قاعده هل رو اون لحم اون حیوان که این جلد یا این وبر رو از او گرفتیم. من قبلا عرض کنم این دلیل اگه درستم باشه که به نظر ما درسته، اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه گاهی هم دائره که این پشم مصنوعیه یا پشم روباه، مثلا شبیه پشم روباه درست کردن، الان دیگه ماشاءالله همه چیزو درست میکنن، گفت سنگ جمرات صادر واردات از چین هم میفروختن تو مکه، سنگ جمرات از چین ساخته، چین همه چیز میسازه. گفت خب این پشم شبیه روباه، یعنی پشم مصنوعی یا پشم طبیعی روباه، خب اینجا اصلا حیوانی معلوم نیست وجود داشته باشه، اگه وجود داشته باشه که حیوان روباهه، تو چی قاعده جاری کنم؟ این قاعده هل در جاییست که میدونم این پشم حیوانه، پشم طبیعیه، نمیدونم پشم روباهه یا پشم گوسفنده. مورد تطبیق این تقریب اولا اینجاست. خب خب بشه، ولی بالاخره اصل این که این متخذ از حیوانه نمیدونم دیگه، تا بیام بگم اون حیوان قاعده هل داره، شاید اصلا پشم مصنوعیه، چرا قاعده هل در اون لحم اون حیوانی که این پشم رو از او تهیه کردیم جاری کنیم. جایی میشه این حرف زد که اصل حیوانی که این پشم رو از او گرفتیم اصلش یقینیه، منتها نمیدونیم اون حیوان روباه یا گوسفنده. حیوانیه قطعا روباه دیگه. نه در اون فرضی که ما گفتیم یا حالا اجازه بدید، فرضی که سه احتمال است، یا پشم مصنوعیه یا پشم گوسفنده یا پشم روباه، اینجا ممکنه بگیم خب اگه پشم مصنوعیه که هیچ، اگر پشم حیوانه به صورت تعلیقی، اگه پشم حیوانه میگیم انشاءالله حیوانش حلال گوشته. اینجا بعید نیست اینو بگیم اگر سه احتماله باشه، هم احتمال پشم مصنوعی میدیم، هم احتمال پشم گوسفند میدیم، هم احتمال پشم روبا، بعید نیست به صورت تعلیقی بگیم اگر پشم مصنوعیه که هیچ، اگر پشم حیوانیه در این صورت قاعده هل جاری میکنیم در اون حیوانی که این پشم از او گرفته شده. اما اگه مردد بین پشم مصنوعی و پشم روبا، اینجا که دیگه حرفو نمیذاره بزنیم. حالا اجازه بفرمایید. خب تقریب اول اینه، ما تقریب اول گفت حلال وبر، مگه حلال، مگه خوردن وبر حلال تکلیفیه؟ حسی باشه اون که حرام وضعی میشه. آقا چهار تا تقریبه، شما رو به جد این چهار تقریب ما رو خراب نکن. بله پنج میشه، حالا پنجمیش باشه نسیه، فعلا تقریب اول رو بگیم. پس این دلیل اخص از مدعاست، حالا کار نداریم. اشکال هایی شده به این تقریب اول. اشکال اول عمده این اشکالات هم از مرحوم نائینیه که بعضیش آقای بوریزدی هم قبول داره. اشکال اول گفته شده که آقا این این اصلا در جایی که شما میخواهید قاعده هل جاری کنید در لحم اون حیوان، معمولا لحم اون حیوان محل ابتلا نیست. آقا شما فعلا این لباس مشکوک محل ابتلاعتونه، اون حیوانی که این لباس مشکوک رو از اون گرفتن اصلا محل ابتلاع شما نیست، شاید سالها گذشته از تلف شدنه، اگرم تازه هم باشد در دسترس شما نیست. قاعده هل چجوری میخوای جاری کنی؟ انشاءالله خوردن گوشت اون حیوان بر من حلال است. یعنی انشاءالله که میگه یعنی خدا به شما گفته من به شما اذن میدهم در خوردن گوشت اون حیوان که این پشما از اون گرفتن. شما وقت نمیگی خدا آخه اون گوشت اون حیوان کجا هست، کجا گوشت گیر میاد که من بیام بگم خوردن اون گوشت حیوان بر من حلال است؟ محل ابتلا نی. وقتی محل ابتلا نی چجور قاعده هل جاری میکنیم؟ قاعده هل باید نسبت به خود اون لحم، ترخیص در اکل لحم ممکن باشه تا بعد اثرات جنبی شو بار کنید. بعضی ها مثل ایشون که البته قبل از ایشون مرحوم آقای خویی، فکر کردن اشکال اینها به اینه که میگه لغوه، بعد گفتن آقا چه لغویتی، اثر معلواسطه داره دیگه، من میگم خوردن گوشتش حلال است، میخوام نتیجه بگیرم پس نماز خواندن در این وبر جائز است. لغو نشد، اثر معلواسطه پیدا کرد. بعد مثال میزنه آقای خویی، میگه مثل این میمونه که شما علم پیدا میکنی که دستت خورده به یک شیئی که اون شیء الان تلف شده، ولی موقع ملاقات اون موقع استصحاب نجاست داشته، خب استصحاب نجاست جاری نیست، هیچ اثر هم نداره به لحاظ اون. مثلا آب دیروز اصلا تلف شد، ریختن تو حوض، ظرفش هم انداختن تو حوض، اصلا اثری ندارد. میای استصحاب میکنی نجاست اون آب را تا زمان ملاقات دستت با اون آب که پیروز بوده، بعد ثابت میشه که دستت نجسه چون تا حالا نشستیش. اثر فعلی کافیه برای خروج از لغویت. آقا اشکال دقیق تر از اینه. قاعده هل مفادش به نظر این مستشکل ترخیص شرعی است در اکل اون حیوان. ترخیص شرعی در اکل حیوان اثر مباشری باید داشته باشه. مولا وقتی میگه تو مجازی، الان مجازی، الان داره میگه شما مجازی گوشت اون حیوان را بخوری، این اصلا معقول نیست، این معقول نیست. شارع الان انشاء ترخیص کنه در اکل لحم اون حیوانی که نه خودش هست نه لحمش هست. اول ثبت الارض و منقش، اول روح ترخیص در اکل اون حیوان اصلا باید تصور بشه. ترخیص باید در چیزی باشه که امکان ارتکابش باشه. آها، پس بهترین و دقیق ترین جواب بر این اشکال اینه بگیم قاعده هل انشاء هلیت نیست. قاعده هل اصل تنزیلی است. قاعده هل یعنی میگه بنا اگر شک داری این لحم حیوان حلال بوده یا نبوده، بگو انشاءالله در اون وقت خودش حلال بوده، نه اینکه الان من ترخیص میدم در خوردنش. قاعده هل اصل تنزیلی. اصل تنزیلی یعنی چی؟ یعنی میگه ادعا میکنم که اون زمانی که مشکوک الحرمت والهلیه بوده همون زمان حلال بوده، منتها حلال واقعی هم بوده ها، منتها به ادعا. مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت میگه بگو طهار واقعی بوده، منتها ادعا هم. حالا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی بنا بگذار که انشاءالله حلال واقعی بود در زمان خودش، نه اینکه الان من اذن در ارتکاب میدم. قاعده هل اصل تنزیلی. اصل تنزیلی یعنی میگه ادعا میکنم که اون مشکوک واقعا ثابت بوده، منتها ادعاه، در حد اصل عملیه. تأمل بفرمایید، این هیچ اشکالی نداره، لغوم که نیست، اثرش در جواز صلات در این لباس مشکوک ظاهر میشه، پس این ایراد اول تمام نیست. والحمدلله رب العالمین.